والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
الله 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 الله
در این لحظه سحرگاه و سحران مؤذن عبدالحسن محمدپور اذان میگوید.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا الحجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
احساس من، اندیشه من به تمامت برای توست. صدای دلپذیر اذان را شنیدم و من لحظه به لحظه به تو نزدیکتر شدم. هوای تو در من جریان یافت و من تویی از تمام نیست‌ها در تو رها می شدم. نرم و سبک، شبیه قدم زدن بر روی ابرها، و من چقدر به تو نزدیکم. صدای اذان که می آید وضو می گیرم، نیت می کنم سجاده‌ای به وسعت پرواز پیش روی من است. عرش انتظار مرا می کشد و تو فراسوی تمام اوهام و خیالات به من لبخند می زنی. وضو می گیرم و گناهانم چکه چکه بر زمین می ریزد. دست ها را بالا می آورم، با تمام دلم رو به قبله می ایستم و تو با تمام بزرگیت مقابل من ایستاده ای. صدای اذان که می آید تو از تمام روزنه ها متجلی می شوی.
شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز ز نفسی ای پسر به حق پرداز، ای
آوردند ابراهیم ادهم با خود اندیشه کرد که نان حلال چگونه به دست آورم. سرانجام به طوس رفت و آنجا مزدوری همی کرد با مردی باغبان. روزی صاحب باغ بیامد و با غلام و خادم گفت یا ابراهیم، ما را انار شیرین می باید. ابراهیم برفت و اناری چند بیاورد، نیکوتر و پیش ایشان بنهاد. چون بشکستند همه ترش بود. گفتند چرا انار شیرین نیاوردی؟ گفت نمیدانم که ترش کدام است و شیرین کدام. گفتند چندین گاه هست که اندر این باغ می باشی و از این باغ انار نخوردی و ندانی که کدام شیرین است و کدام ترش؟ گفت شما مرا از بحر نگاه داشتن آورده اید، نه از بحر ضایع کردن. صاحب باغ را عجب آمد، گفت ای جوان مرد، این چنین سخت مگیر که نه ابراهیم ادهمی. ابراهیم کلید باغ را داد و قصد رفتن کرد و گفت من بیش از این شغل نکنم. بسیار اصرار کردند و گفتند اگر خواهی تا مزدت زیاد کنیم. گفت البته من به هیچ حال این کار نکنم، زیرا که تا اکنون مزد کار می دادند، پس از این مزد دین می دهند و مرا به پارسایی منسوب می کنند و این زیادت مزد از پارسایی به من می دهند. این بگفت و برفت و روی به راه نهاد. نهج‌البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. پس ای بندگان خدا، پاس دارید چیزی را که رستگاران شما بدان رستگار شدند و تبهکارانتان با زای گذاشتن آن زیانمند گشتند. با کردارهای خود بر اجلهای خود پیشی گیرید. شما در گرو اعمالی هستید که به سلف خریده اید و پاداش اعمالی را می گیرید که از پیش فرستادید. گویی آن حادثه خوفناک بر شما وارد شده و راه بازگشتتان بسته گردیده و از لغزش‌هایتان رهایی ندارید. خداوند ما و شما را به طاعت خود و فرمان برداری رسول خود وادارد و به فضل و رحمتش گناهان ما و شما را عفو کند.
میخواد عدالت ایجاد کند تا بتواند اون مسائلی که دارد که اون مسائل انسان میخواد درست کند اون مسائل را ترک کند. و از زمانی که وحی برای پیغمبرها آمده است، یکی از مسائلشون همین معنا بود است که معارضه می‌کردند با کسانی که ظلم داشتند، ظالم بودند، ستمگر بودند، خونخوار بودند و هر کدوم به یک صورتی با اونها معارضه می‌کردند. و گمان نشد که هیچ پیغمبری تو خانه‌اش می‌نشست و فقط یا دعا می‌خوند یا احکام می‌گفت. اینطور نیست. احکام را می گفتن، دنبالش می رفتن برای اجرا. ابراهیم مسائل را می گفت، بعدم بر می داشت بت‌هایی که اون وقت مثل این بود که یکی به خدای تبارک و تعالی در مسئله ما جسارت کنند، اینطور معارضه می کرد باشون، ولی مسائل را هم می گفت، مقابله میکرد با ستم، مقابله میکرد با ظلم. این معنایی که به خورد ما داده بودند قدرت های مستکبر جهان که نباید دیانت در سیاست دخالت بکند، این از اون سیاست هایی که اونها داشتن برای عقب نگه داشتن مسلمین و برای اینکه نگذارن اینها معارضه کنند. فلحاظا اینها را وادار کردم، اینقدر تبلیغ کردند که در بین بسیاری از قشرها این است که آخوند به سیاست چه کار داد تو برو دعا تا بخون. حتی حضرت عیسی سلام الله علیه که این اشخاصی کتاب او هستن خیال میکنن که حضرت عیسی فقط این معنویاتی میگفته است، ایشون هم همینطور بوده، از اول بنامونده برای این که معارضه کنن. اون وقتی که متولد شده، تازه متولد شده است، میگه که من کتاب آوردم، قرآن اینو نقل میکنن، چه تازه متولد شده بود وقتی که مادرش راسته اون تهمت هایی که میزدند یهود برش میزدند ناراحت بود، همچی که متولد شد گفت که نه قصه نخور، اگه کسی آمد پیشت باهات صحبت بکند تو بگو که من صائمم و صائم بوده لابد و برید از اون بچه بپرسید. اینا آمدن، عجب تازه متولد شده بود، آمدن به مکه، ازم به حضرت مریم حرفای نامربوط زدن، حضرت مریم اشاره کرد رو که برید اونجا، گفتن ما چجور با این تکلم کنیم. بعد ایشون شروع کرد که خدا به من کتاب داده است، ببینید چی میگه. این مسئله کتاب زدن معلوم شد که مسئله قبل از این هست که ایشون متولد بشه، من کتاب بنداده به من گفت، توصیه کرده چه بکنم همون مسئله را میگه. یه همچه حضرت عیسایی نمیشینه تو خونه و مسئله بگرد تا چه بشه. اگه مسئله میخواست بگرد و مسئله بود چرا دارش میکشیدن دیگه، چرا عذیتش میکردن. و همینطور سایر انبیا و اون چیزی که از همه مشهودتر است حضرت رسول سلام الله علیه است که آمد و تشکیل اداره داد، تشکیل حکومت داد. این معناش اینه که کار دارن به حکومت، در سیاست کار دارن، و تشکیل حکومت دادن جز این است که دخالت در سیاست است و وارد شدن در عرصه سیاست است.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار و با شکر الهی از اینکه توفیق داریم بحثی رو با عنوان شجاعت در دقایقی کوتاه و مختصر تقدیم حضورتون بکنیم. شجاعت چه منزله‌ای در اسلام و در اخلاق اسلامی داره و اسلام چه نگاهی به شجاعت داره؟ ابتدا باید بدونیم که شجاعت یک امر ممدوح و یک صفت الهی است، یعنی خداوند اون را ستوده و در قرآن کریم ما ستایش داریم از کسانی که شجاع هستند. البته یک مرزی بین شجاعت و جبن و تهور وجود داره که این را باید حتما بدونیم. جبن یعنی ترسیدن، جبون بودن یعنی انسان ذلیل و ترسو بودن، تهور یعنی شجاعت بیش از حد و بیباک بودن، یعنی کسی که بدون تفکر، بدون اندیشه، بدون محاسبه، بدون دقت خودش رو در جاهای مختلفی به خطر میندازه، خانواده خودش رو، زندگی خودش رو و اسباب دردسر برای دیگران فراهم میکنه. به این میگن تهور. شجاعت بین جبن و تهور است، یعنی یک حالت اعتدالی است. اگر کسی از شجاعت خودش کم بگذاره و بترسه به او جبون میگوین و این جبنه. اگر شجاعتش آنقدر زیاد باشه که هیچ شرایط رو محاسبه نکنه و در نظر نگیره که این کاری که انجام میده آیا یک کار درستی است و یا ممکنه مضر باشه، به این میگن تهور و این هم از حد اعتدال خارج است. بنابراین به دست میاریم که شجاعت به معنای یک امر اعتدالی و برخواسته از دلاوری، رشادت، شهامت زیاد و دلیری و به ویژه جوانمردی است. در زمینه جوانمردی قرآن هم فرق میذاره بین جوان و جوانمرد و اینکه انسان شجاع جوانمرد هست. انشالله که ما بتونیم بهترین مدل شجاعت که پیروزی و تسلط بر نفس است رو کسب بکنیم. این چون بهترین شکل شجاعت هست و همه از این شجاعت بهره‌مند باشیم، به ویژه در جایگاه هایی که به شکلی به ورزش پرداخته میشه این شجاعت باشه. شجاعت اعتراف بزرگترین شجاعت هاست. یک وقتی خطایی میکنیم اعتراف بکنیم که ما اشتباه کردیم. یک وقتی به کسی ضربه میزنیم شجاعت عذرخواهی داشته باشیم. اینا همه مصداقهای شجاعته. شجاعت این که نسبت به دیگران حق بیشتری قائل بشیم و به اونها زمینهایی رو بدیم تا اینکه بتونن رشد بکنن، اینها همه مصداقهای شجاعت است. امیدوارم که در وجود ما این شجاعت به این معنا که عرض کردم بیشتر از بیش مسلط باشه و متبلور باشه و ما این صفت رو در خودمون متجلی بگردانیم.
همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش، صبحتان آغاز عاشقانه و خداوند مهربان یار و همواره در کنارتان.
خب دوستان و همراهان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه 4 ساعته رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم حضورتون شد در این مجال مورد پسند و توجه همه شما خوبان واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. آنجا که عشق دامن می گسترد کلام خاموش می شود. خداحافظ.